بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 179 فقوله فإن كان عن أكثر من بسيطين يشتمل القسمين اللذين ذكرناهما أن ما يكون تركيبه عن أربعة عناصر وما يكون تركيبه عن ثلاثة. كلام ابن سینا رو در تعیین مکان طبیعی برای مرکب عنصری خوندیم. ایشون تا این مسئله تقسیمی داشت و اقسامی رو تصور کرد و حکم هر قسمی رو جدا بیان کرد، تقسیم کرد به مرکب رو به تقسیم کرد مرکب رو به مرکب عن البسیطین و مرکب از اکثر من بسیطین. مرکب از اکثر من بسیطین شامل مرکب از سونسور و مرکب از سونسور میشه و ابن سینا هر دو را هم منظور داشته، اما در وقتی که شروع به بحثیت فقط مرکب از سونسور رو مطرح کرد، مرکب از سونسور رو ذکر نکرد. با این که در عنوان کلامش که گفت و این کانه ان اکثر من بسیطه این داخل بود، چرا این کار کرد؟ چرا مرکب از سونسور رو به تفصیل بحث نکرد؟ جواب میدن مرکب از چهار عنصر با یک قسم حکمش، با یک قسم از مرکب دو عنصری شباهت داشت، مطابق بود، لذا احتیاجی ندید که مرکب از چهار عنصر رو جدا بحث کنه و حکمش رو جدا مطرح کنه، چون نظیر همین حکم رو مرکب دو عنصری در یک حالت داشت. در مرکب دو عنصری گفتیم که اگر این دو عنصر حرکاتشون مواجه و مقابل هم باشه، یکی حرکتش به سمت صفر باشه یکی حرکتش به سمت این، نه هر دو به سمت صفر و هر دو به سمت این، بلکه یکی به سمت ار یکی به سمت سر، و این مرکب رو هم جایی قرار بدیم که فاصله اونجا با کره مربوط با دو کره مربوط به دو عنصرش مساوی باشه. مثلا اگر یکی عنصر نار یکی عنصر خاکه، این رو در هوا طوری قرار بدیم که به کره نار و کره خاک نسبت به کره نار و نسبت به کره خاک یک فاصله داشته باشه، فاصلهش کم و زیاد نباشه، درست وسط این دوتا واقع بشه. پس اولا باید دو عنصری که این مرکب از اون مرکب از اون دو عنصر ترکیب شده دو عنصر مواجه باشن، یعنی حرکتشون مواجه باشه، به این معنی که حرکتشون به یک سمت نباشه، مقابل هم باشه، یکی به سمت صفر بخواد بره یکی به سمت یک، مثل که یکی نار باشه مثلا یکی آب باشه، اون وقت ما این دوتا رو مرکب میکنیم، مرکب رو هم در محلی قرار میدیم که فاصله اون محل با کره نار با کره آب مساوی، نه به سمت نار میره نه به سمت نه به سمت نار میره نه به سمت آب میره. در این صورت همون وسط میمونه، حالا اگر این دو عنصر ترکیب شدند از این مرکب ترکیب شد از دو عنصری که عبارت بودند از آب و هوا، بازم همین حکم در موردشون هست که یکی به سمت علم میره یکی به سمت صفر میره، پس حرکاتشون مواجهه. حالا اینو اگر رها کنیم کجا باید میشه؟ هر زمین است که عنصرها هر دو در قوه مساوی هستند. اون فرض اولی که ذکر کردم همینطوری ذکر شد، به بحث ما ارتباطی نداره. این فرض دوم که عرض میکنم این مرتبطه. مرکبی رو از دو عنصر فراهم آوردیم، یکی مثلا آب یکی هوا، بعد آب و هوا رو هم یکسان گرفتیم به طوری که هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداشته باشه. این مرکب رو رها میکنیم، این مرکب در حد مشترک بین آب و هوا میسته، نه به سمت هوا میده نه به سمت آب. با این فرضی که کردیم مرکب از دو عنصره و این دو عنصر هر دو مساویه، در این صورت گفتیم این مرکب در حد مشترک میسته. این یک قسم از اقسام مرکب دو عنصری است که حکمش توقف در حد مشترک بین دو کره است، یعنی کره هوا و کره آب. حالا مرکب چهار عنصری رو فرض میکنیم. خب این مرکب از خاک و آب و هوا و آتشه، چهار تا عنصر توش بکار رفته. دو تا عنصر طالب علم که هوا و نار، دو تا عنصر هم طالب صفر که خاک و آبه. این چهار عنصر رو از نظر قوه مساوی قرار میدیم به طوری که ایش کنون غلبه بر دیگری نداشته باشه، هیچ کدوم غلبه بر اون ستا نداشته باشه، دوتاشون هم غلبه بر دوتای دیگه نداشته باشه. چون اگر یکی غلبه داشته باشه بر ستا، این مرکب به سمت مکان اون غالب میره. چون اگر دوتاشون غلبه داشته باشه بر دوتای دیگه، باز خوشش این بود که این مرکب وارد اولین کره از کره های اون دوتای قالب میره. اگر مثلا نار و هواش قالب باشه وارد هوا میشه، اگر آب و خاکش قالب باشه وارد آب میشه، وارد اولین کره میشه از این دو کره‌ای که علی هم یا دو کره‌ای که صفری هم. اما در صورتی که نه یکی بر ستای دیگه غلبه دارد نه دوتا بر دوتای دیگه غلبه دارند، تساوی به نشون حاکمه، در چنین صورتی این مرکب از چهار عنصر سلام علیکم وارد حد مشترک میشه، یعنی حد مشترک بین هوا و آب که دو تا کره رو در زیر قرار میده دو تا کره رو در رو قرار میده و خودش بین این دو تا میمونه. اینم در حد مشترکه. توجه کردید که مرکب از چهار عنصر در این فرضی که گفتیم در حد مشترک میموند، مرکب از دو عنصر هم در اون فرضی که گفتیم در حد مشترک میموند. از این جهت حکم مرکب چهار عنصری با حکم مرکب دو عنصری مشترک میشه و ابن سینا به خاطر همین اشتراک است که حکم که بعد از ذکر حکم مرکب دو عنصری احتیاجی ندید که حکم مرکب چهار عنصری رو ذکر کنه، چون حکم مرکب چهار عنصری هم مثل حکم مرکب دو عنصری است. و با ذکر حکم مرکب دو عنصری از ذکر حکم مرکب چهار عنصری بی‌نیاز شد. به این جهتشون ذکر نکرد، نه اینکه واقعا حکم رو در مرکب چهار عنصری قبول نداشته باشید. عبارتش که گفت به امکان ان اکثر من بسیطین شامل مرکب چهار عنصری هم شد، ولی اگر در این بحث وارد نشد به طور مفصل به خاطر اینکه خودش رو بی‌نیاز دید، نه به خاطر اینکه حکم رو در مرکب چهار عنصری جایی ندید. این توجیهی که مرحوم لاهیجی برای ترک ذکر مرکب چهار عنصری آورده. حد مشترک چهارتایی، حد مشترک بین علم و صفر، نه حد مشترک بین کره ها، چون چهار تا کره است، چهار تا کره که حد مشترک نداره، دو تا جهت حد مشترک داره. و وقت ما چهار تا کره حساب نمی کنیم، دو تا جهت رو حساب می کنیم، یکی جهت علم و یکی جهت صفره. حد مشترک بین علم و صفر روی آب و زیر هواست، به طوری که در همون محل اتصال هوا و آب این جسم قرار میگیره که به عرض کردم دو تا کره صفر در زیرشن، دو تا کره علم هم روشن. این میشه حد مشترک بین علم و صفر. این مناسل چهار مصاری در اونجا واقع میشه. تنها در حد مشترک قرار میگیره، در حد مشترک یعنی در اون محل چسبیده. خب فضای خالی نداریم، این کارش میکنه. بخاری رو ملاحظه کنید که اجزاء هواییه داره و اجزاء ماییه داره، این رو شما این حالا دو جزیه، هر دو جزش هم مساویه، این رها کنید کجا میسته؟ این بالا نمیره، تو هوا نمیره، تو آب هم فرو نمیره، درست در حد مشترک میشته. بله، بخار آب در صورت که هواش سبک باشه میره بالا، ولی ما داریم اینطوری فرض میکنیم که هواش با آبش یکسانه. اونو بفرض. حالا هرچی هست اسمشو هرچی میذارید مهم نیست، اسمشو هرچی میذارید، شما فرض کن، شما فرض کنید من چند بار این مطلب عرض کردم، این مرکبایی که ما میگیم لزومی نداره در خارج باشه، ما داریم فرض میکنیم. حالا شما مرکبی رو بیارید که اجزاء هواییش با اجزاء ماییش یکسان باشه، شاید نتونیم پیدا کنیم، ولی حالا اگه پیدا کردیم حکمش چیه؟ بحث ما اینطوریه، حد مشترک هم روشنه، حد مشترک یعنی نه داخل هوا میشه نه داخل آب میشه، در مرز اینها میمونه. حالا میفرمایید بالاخره جسم باید یه جور اشغال کنه، خب یه خود از هوا اشغال میکنه یه خود از آب اشغال میکنه. حد مشترک که ما میگیم نه یعنی یه خط، خب ممکنه این جسم به صورت یه خط پخش بشه، ممکنه پخش نشه، پخش نشه بالاخره یه جایی میخواد اشغال کنه، اینجا یه مقداری از هواست یه مقداری از آب. حالا اگر ما جسم و فرضی مطرح کردیم جاش هم فرضی درست میکنیم، مرز میکنیم پخش میشه، درست اون خط مرزی رو پر میکنه، یا سطح مرزی، خط که نیست اونجا، سطح مرزی رو پر میکنه، خودش به صورت یه سطح داره. اگه به صورت سطح هم در نیمد یه خود عمق پیدا کرد، خب اینم مشکلی نداره، یه ذره هوا رو میگیره یه ذره آب رو میگیره به اندازه مساوی. این همه فرضیه، یه وقت داشته باشیم میگیم این اتفاق خواهد افتاد، اگر به اتفاق میفته، اگر نداشته باشیم میگیم اگر داشته باشیم این اتفاق میفته، و درست هم هست، نداره سوائل مخالفت نداره. بله چوب هم میکنه شاید چوبه بتونید بگید همیشه. البته چوب قسمت هوایی داره، قسمت چی داره بقیه هست؟ خزیده چهار تا عنصریه، اون چهار تا عنصریه، دو عنصری نیست. در این حال در مرز مشترک بینه دو کره بالا و دو کره پایین میشه. این مثال برای چهار عنصری خوبه. مثالی که عرض کردم برای دو عنصری بود. مثالی که شما فرمودید مال چهار عنصریه که چوب مرکب است از چهار عنصر و جزئی قلبه و جزئی دیگه نداره، این در مرز مشترک بین الوی ها و سفلی ها میسته. الوی ها عبارتند از کره هوا و نار، سفلی ها عبارتند از کره آب و خاک. مرز مشترک بین الوی ها و سفلی ها اون حد فاصله بین هوا و آب، یا بفرمایید محل اتصال آب و هواست. این مرز مشترک بین الوی ها و سفلی هاست. چوب اینطوری باید میشه. اون مثال فرضی هم که از یادم همینطور. من مثال زدم برای دو عنصری، شما مثال زدیم برای چهار عنصری. فرض شما درست. صفحه 179 سطر 7. فقول ابن سینا که گفت فإن کان الأکثر من بسیطین، و عرض کردم ضمیر کان به مرکب برمیگرده، یعنی فإن کان المرکب مرکبا عن اکثر من بسیطین، این قول ابن سینا یشتمل القسمین، یا یشمل القسمین، یشتمل القسمین اللذین ذکرناهما، اون دو قسمی که ما ذکر کردیم، این عبارت ابن سینا شامل میشه. اون دو قسمی که ما ذکر کردیم چی بود؟ اعنی ما، یعنی مرکبی که یکون و ترکیب هو ان اربعت عناصر، و ما یعنی مرکبی که یکون و ترکیب هو ان ثلاثت عناصر. هر دور این عبارت ابن سینا شامل میشه، الا انهو، یعنی ابن سینا خستر بیانه به ثانی، بیان رو به دومی اختصاص داد، یعنی درباره مرکب از سه عنصر بحث کرد و ترک الاول، اولی را یعنی مرکب از چهار عنصر هم ترک کرد، دربارش بحثی نکرد. چرا ترک الاول؟ لاشتراکه مع قسم واحد من المرکب من الاثنین، زیرا این مرکب از چهار عنصر که اولی بود مشترک بود در حکم با یک قسم از اقسام مرکب من الاثنین. یک قسم از مرکب من الاثنین رو عرض کردم، که در حد مشترک نیسته. مرکب از چهار عنصر هم در یه فرضش در حد مشترک نیسته. در چی مشترک هم؟ فی الوقوع فی الفصل مشترک الذی قد بیان ابن سینا اون فصل مشترک رو اولا، این در وقتی که داشت مرکب من الاثنین رو توضیح میداد، این فصل مشترک رو آورد و معلوم شد که در یک حالت مرکب من الاثنین در حد مشترک میسته. خب همین یک حالت هم برای مرکب من الاربعه هست. از این جهت این دوتا مرکب با هم اشتراک در حکم دارند. بنابراین اگر حکم یکی رو ذکر کنیم بی‌نیاز میشیم از حکم دیگری. به این مناسبت ایشون وارد بحث در مرکب چهار عنصری نشد. خب این عبارت مرحوم لاهیجی بود. توجه کردیم در تمام توضیحاتی که عرض می‌کردم می‌گفتم که حکم یک قسم از مرکب چهار عنصری با حکم یک قسم از مرکب دو عنصری اشتراک داره. خب کسی ممکنه بگه بقیه اقسام چی؟ در بقیه اقسام که اشتراک نیست. چرا اشتراک در یک قسم منشأ شده برای اینکه مصنف مرکب چهار عنصری رو ترک بکنه، با اینکه مرکب چهار عنصری اقسام دیگه داره، احکام دیگه داره؟ جواب اینه که اقسام دیگر مرکب چهار عنصری رو ملاحظه میکنه. ببینیم که اونا چیه. دو قسم دیگه هم برای مرکب چهار عنصری داریم. یک قسم اینه که احد عناصرش، یکی از عناصرش غلبه داشته باشه و ستای دیگه هست. قسم دوم اینه که دو تا عنصرش غلبه داشته باشه و دو عنصر دیگه، که این همه خوندیم قبلا. این دو قسم دیگه هم برای مرکب چهار عنصری هست. هر دو قسمم، در هر دو قسمم سخن از غلبه است. حالا یا یک عنصر غلبه میکنه یا دو عنصر. چه عنصر واحد غالب باشه و چه دو عنصر غالب باشند، این مرکب به سمت اون مکان غالب میشه. منتها با تفصیل که گفتیم، اگر یک عنصر غالب باشه وارد مکان همون میشه، اگر دو عنصر غالب باشه وارد اولین مکان این دو عنصر میشه، یعنی وارد مثلا هوا میشه وارد نار نمیشه، یا وارد آب میشه وارد خاک نمیشه. و در هر دو حال توجه کردید، طلبه در کار و مرکب از چهار عنصر، مرکب از چهار عنصر به سمت همون جزء غالب میره. این در مرکب چهار عنصری. در مرکب دو عنصری هم همینطوره. وقتی جزئی غلبه داره، این مرکب به سمت مکان اون جزء غالب میره. پس در اقسام دیگر هم اشتراک حکم هست بین مرکب از چهار عنصر و مرکب از دو عنصر، ولو مرحوم لاهیجی ذکر نکرده. خب پس وقتی اشتراک حکم دارند مرکب دو عنصری و مرکب چهار عنصری، ابن سینا میتواند در بیان حکم مرکب چهار عنصری اکتفا کند به بیان حکم در مرکب دو عنصری و دیگه مرکب چهار عنصری رو جدا مطرح نکند. شاید بتونیم بگیم فتح دبر هم اشاره بگیم. من عادت ندارم فتح دبر و فتح عمل اینا رو توجیهش رو بگیم، چون اینا مندراریه، یعنی هر کی خودش یه چیزی میگه، ولی گوینده در ذهنش چی بوده ما نمیگیم. ما خودمون هر چی به ذهنمون میشید میگیم فتح دبر اشاره دانتی. اما خب اینجا دیگه گفتم
من اشاره به اشکال ما
هست، فتح مشترک وجود نداره. شما میفهمید فتح دبر اشاره به اشکال ماست که فتح مشترک وجود نداره، در حالی که مصابه که فتح مشترک وجود داره. منتها فتح مشترک خالی نیست، فتح مشترک خالی نیست، بلکه وجود داره. فتح مشترک یه سطح دو تا کسی که رو هم مجردن، فتح مشترک این سطح. پس فصل مشترک دارن، منتها فصل مشترک عمقی نداره. حالا عمق نداره، عرض کردم اون کسی که میخواد تو این فصل مشترک واقع بشه یا به صورت سرد در میاد، یا اگر به صورت سرد در نمد، اگه به صورت سرد در نمد یه خودش میده تو اون کسی، یه خودش میده تو این کسی، بازم تو فصل مشترک ایستادی. فصل مشترک که نمیخوام بگیم عیناً تو همون خط تو سطحی که فصل مشترک تشکیل میده ایستادی، بالاخره وقتی اونجا میگیسته یعنی نه داخل هوا میره نه داخل آب، بلکه بخشیش در اون بخشی در این. این میشه تو فصل مشترکی زدن دیگه. فصل مشترکی زدن شما یه جور خاصی نیست که تفسیر میکنیم، نیست که باید این در فصل مشترک خالی بمونه بعد این جسم خالی رو پر کنه، جای خالی رو پر کنه، این منظوری نیست. جای خالی هم که نباشه این جسم وقتی میره جای خالی میکنه، بالاخره یه خود پس و پیش میکنه اون هوا و آب رو خودش در جایی که خالی میشه قرار میشه. این فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. اگر اشتراک در حکم باشه فرق نمی کنه، چون چه اشتراک با دو عنصر داشته باشه چه اشتراک با سه عنصر داشته باشه، علی حال حکمش در اون دو عنصر یا سه عنصر بیان شده، لذا ما رو بی‌نیاز میکنه. بله، چون امکان ان اکثر من بسیطه این شامل سه عنصر و دو چهار عنصر هر دو میشه، اگر حکم چهار عنصری با حکم سه عنصری مشترک بود، ابن سینا راحت تر میتونست به حکم سه عنصری اکتفا کنه و حکم چهار عنصری رو ذکر نکنه، چون سه عنصری و چهار عنصری کنار هم بودن، با هم بودن. اگر یکیشون با اون دیگری حکم مشترک داشت میتونیم اون یکی رو ذکر کنیم دیگری رو ذکر نکنیم، اما در اینجا اشتراک بین چهار عنصری و دو عنصریه، نه بین چهار عنصری و سه عنصری. در این حال مصنف نه ابن سینا اکتفا کرده به حکمی که در دو عنصری گفته و حکم چهار عنصری رو به خاطر شباهت به حکم دو عنصری ترک کرده. عیبی نداره، البته عرض می کنم اگر اشتراک با سه عنصری بود بهتر بود، راحت تر می تونید اکتفا کنید، ولی حالا که اشتراک با دو عنصریه بازم قابل اکتفا کرده.
نه، ممنونه که وقتی
مرکب گاهی مرکب تامه، گاهی مرکب ناقصه. مرکب تام عبارت از این است که اجزاش در هم فعل و انفعال کنند و یه امر ثالثی به وجود بیارند. مرکب ناقص اینه که اجزا کنار هم بایستند و با هم فعل و انفعال نکنند. مثلا بخار رو ما مرکب ناقص میدونیم، چون اجزا ریز مائیه و اجزا ریز هواییه با هم ترکیب میشن، اما ترکیب ناقص یعنی فعل و انفعالی با هم ندارن، هر کدوم برای خودشون. این ترکیب ناقصه، اسمشو میذارید امتزاج بذارید، اسمشو میذارید ترکیب بذارید، اسمشو میذارید مجاورت بذارید، اشکال نداره. ما اینو میگیم ترکیب ناقص.
اینا به فرضیه
بحث ما فقط شامل مجهول ناقصه، مرکب تام هست، تصویر خودشو ما لازم مشخصه. بله، بحثمون مرکب تامه، ولی این مثالی که میزنیم مثال فرضیه. اگر یک مرکب تام پیدا کردید که مرکب از دو عنصر بود و با هم فعل و انفعال کردن، این حکم میشه. اگه مرکب ناقص بود اونم ممکنه در بعضی جا حکم همین باشه، ولی مرکب ناقص مورد بحث ما نیست. اینو قبلا بحث کردیم که صورت ترکیبیه که میاد اجزا عناصر از بین نمیرن، از نظر مکان از بین نمیرن، بلکه اثرشون از بین میشه. دیگه این آب اثر آبو نداره، این خاک اثر خاک رو نداره، ولی از نظر مکان یافتن و مکان اشغال کردن که از بین نمیرن. که بحث ما خواص نیست، بحث ما در مکان طلبی شون. این مربوط به مکان میشه، این مربوط به مکان میشه. بله، این خاصیت مکان مورد بحث ما هست، بقیه خاصیت مورد بحث ما نیست. یعنی ما الان میگیم که این جسم مرکب که چند تا عنصر داره، عنصراش مکان اشغال میکنن، دیگه خود مرکب مکانی لازم نداره. این قبلا بحث کردیم، خود مرکب مکان لازم نداره، اجزایش مکان میخوان، ولو این اجزایش اثر دیگری رو که قبلا داشتن از دست دادن، فعلا اثری ظاهر نمیکنن، ولی در مکان یافتن و مکان اشغال کردن اثرشون رو ظاهر میکنن. بحث ما در اینه، چون بود دارن بودشون که از این نبودید شما. خواص مرکب از بین میره، ولی چون بودش از بین نمیره، خاصیت مکان اشغال کردن باقی. بقیه خاصیت ها ممکن از بین بره. گفتیم هم که صورت های نوعیه ی عناصر مخفی میشن و اثری ظاهر نمی کنن. اثر دیگه مال اون صورت ترکیبی است. اما در بود داشتن که از بین نرفتن، عناصر بعد از ترکیب هم بود دارن و به خاطر بودشون مکان اشغال میکنن و اون بود الان دارن پس اشغال میکنن، اصلا گرفته نشده. بقیه خواص گرفته شده، این خاصیت گرفته نشده. لذا ما میتونیم این خاصیت رو در مرکب عنصری برای عناصر حفظ کنیم و داریم حفظ میکنیم. بله، بقیه خواص ازشون گرفته شده و ما در بقیه خواص گلن بحث نداریم. فإن قیل المرکب المتصاب البسیطان لأخرج من المکان. در این فإن قیل دو تا اشکال مطرح میشه. اشکال اول مخصوص مرکب من العنصرینه، اشکال دوم هم مربوط به مرکب و عنصرینه، هم مربوط به مرکب از اکثر من عنصرین، یعنی مرکب سه عنصری یا چهار عنصری. بالاخره اشکال دوم اشکال عامه، اشکال اول اشکال مختص به مرکب من عنصرین. در مرکب من العنصرین دو تا بحث مطرح کردیم، یکی این که این دو عنصر مساوی باشند از نظر قوه، دوم این که یک عنصر غلبه داشته باشه بر عنصر دیگر. در اون قسمی که یکی غلبه داشته باشه بر دیگری فعلا بحثی نداریم، اشکال دوم رو مطرح میکنیم، مال اشکال بعدیه. فقط در این اشکال اول اون قسمی رو که دو عنصرش مساویست مطرح میکنه. پس توجه کنید که بحث ما کجاست. بحث ما در مرکب من العنصرینه، اون هم در فرضی که دو عنصر با هم مساوی باشن از جهت قوه، که هیچ کدوم جزء غالب به حساب نیاد. در این صورت ما گفتیم که این جسم مرکب رو هر جا قرار بدید همون جا میسته، مکان طبیعیش همون جاست. البته هر جا از مکان دو عنصرش قرارش دهید که در مکان هوا قرارش بدید که در مکان آب مثلا قرارش بدید، همون جا میسته. این بیانی بود که ما داشتیم، یاد نیستی نداشت. حالا مستشکل میگه اگر این جسم رو از اون جایی که به نظر شما محل طبیعیشه خارج کنیم، آیا این دوباره برمیگرده سر جای اولش، یا بعد از اینکه خارج کردید هر جا قرار دادیم بازم میشه؟ مستشکل میگه هر جا قرار شدیم دوباره میشه، بر نمیگرده سر جای اولش. معلومش اونجا اول مکان طبیعی نبوده، ولی اگه مکان طبیعی بود بعد از اینکه قصر شما تموم میشد این باید برمیگشت سر جای اولش، برمیگشت اون به اون مکان طبیعی. چون هر جسمی که مکان طبیعی داشته باشه بعد از اینکه از مکان طبیعی به قصر خارج شد و حکم قصر هم تمام شد دو مرتبه برمیگرده به مکان طبیعی. این جسم مرکب من العنصرینی که الان داریم فرض میکنیم، اینم اگر مکان طبیعی داشت باید همین وضعش اتفاق میفتاد، یعنی بعد از اینکه از اون محلی که ساکن بوده در اون محل خارجش میکنید باید دو مرتبه برگرده به همون محل در حالی که برنمیکرد. این اشکال اولی که این انقیل و ابن سینا وارد میکنه. من توضیح کامل تو اشکال ذکر نمی کنم، چون توضیح کامل ذکر کنم جواب داده میشه. میخوام اشکال رو بیان کنم، فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. بعد وارد جواب که شدم مطلب رو کامل توضیح میدم، اشکال شما جواب داده میشه. به همین مقداری که من عرض کردم اکتفا کنید که اشکال معلوم بشید، بلکه وقتی خود بحث کامل تصویر کنیم اشکال اصلا وارد نمیشه و ما بعدا در وقت جواب بحث کامل تصویر می کنیم. وقتی تصویر کنیم اشکال دیگه وارد میشه. الان نمی کنیم بحث تصویر کنیم، یعنی اشکال جا نمی کنیم. فنگی المرکب المتساب البسیطان، مرکبی که از دو بسیط تشکیل شده و این دو بسیطش هم مساوی هست. دو تا قید داره، هم مرکب باشد از دو بسیط، هم دو بسیط مساوی باشن، یکی بر دیگری غلبه نکنه. اگر یکی بر دیگری غلبه کنه مبتلا به اشکال دوم میشه. بخواهیم گفت این چنین مرکبی لو اخرج من المکان الذی اتفق وجوده فیه، اگر خارج شود از اون مکانی که اتفاقا وجود این مرکب در اون مکان حاصل شده، یعنی در یه مکانی ما این رو مرکبش کردیم رهاش کردیم تو همون مکان گفتیم میمونه. حالا اگر کسی این از اون مکان خارج کرد، لم یعود الیه طبعا، به طبیعت خودش به اون مکان بر نمیگرده. دوباره اگه خواست به اون مکان برگرده قاصری باید برش کرده، خودش به طبیعتش بر نمیگرده. پس معلوم میشه اون مکان مکان طبیعیش نیست، بلکه ساکن میشود هر جا که خارج شود از امکنه بساطش، از مکان بساطش که خارج شد هر جا ببریدش بذارید همون جا میمونه، بر نمیگرد اون مکان اولی. فلا یکون ذالکن مکان طبیعی الله، پس این مکانی که اتفق وجوده فی طبیعی برای این مرکب نیست، بله اگه طبیعی بود با خروج دو مرتبه بر میگشت به این مکان، چون هر جسم میبود به مکان طبیعی برگرد. این عبارت لعدم المرجع که در کتاب ما هست در نسخه قدیم خط خورده، اینجا هیچ مانعی نداره که ذکرش کنیم، اگر چه ذکرش نکنیم بهتره. چرا در هر جا از مکانهایی که خارجش کردیم این مرکب، چرا در هر جا که خارجش کردیم در همونجا میمانه؟ وقتی از اون مکان اولی خارج کنیم در همه در هر جا قرار شدیم میمانه، لعدم مرجع، چون مرجعی نیست، همه جاها براش یکسانه. این عرض میکنم عیبی نداره خونده بشه، ولی خیلی خوب نیست، چون همه جاها براش یکسان نیست. اگرچه اشکال مستشکل به بعضی نکته ها توجه نکرده داره اشکال میکنه، و اگر به اون بعضی نکته ها توجه نکنیم لعدم المراجع درست کردیم. ما الان بعدا ثابت میکنیم که مراجع هست، ولی این مستشکل به اون مراجع توجه نکرده، بنابراین اگر لعدم المراجع در کلامش آمده باشه اشکالی نداره. اصلا لعدم المراجع ما میتونیم معنا کنیم، عبارت غلطی نیست، اما اولا در نسخه قدیم خط خورده و ثانیاً به لحاظ واقع نمیتونیم ادعا کنیم که مرکبی وجود نداره. همه مکانها برای چنین مرکبی یکسان نیست، بلکه بعضی مکانها بر بعضی مکانها دیگه ترجیح دارن، پس لرده برای مرکب نمیتونیم. این که من میگم در نسخه قدیم خط خورده، ممکنه نسخه دیگه خط نزده باشن، اونها داشته باشن، ولی به نظر من میرسه که مصحح از همون نسخه قدیم تصحیح کرده، به نسخه دیگه در دست نداشته. هیچ در پاورقی هم اشاره نمی کنه. در اون دو جلد قبل نسخه دیگه در اختیارش بوده، گاهی اشاره می کرد، اما اینجا هیچ اشاره نمی کنه. این اشکال اول بود. جواب اشکال اول رو تشبه کنیم و بخونیم، اشکال دوم اگر رسیدیم واردش بشیم. این و ایزن یجوز اشکال دوم رو میذارمش برای بعد از جوابش از اشکال اول. جواب از اشکال اول اینه که شما تمام قیودی رو که ابن سینا اعتبار کرد ملاحظه نکردید. دو قید شما لحظه کردید، ابن سینا سه تا قیده بود. او گفت که جسم مرکب باشد از دو عنصر، این یک قید، و دو عنصر هم از نظر قوت با هم مساوی باشه، یکی غالب بر دیگری نباشه، این دو قید. این دو قید شما رعایت شد و لحاظ شد، اما قید سوم یا ایشون آقا شما اون رو رعایت نشد. قید سوم این بود که این جسم مرکب من العنصره چنان در وسط قرار بگیرد که فاصله اش با کره این عنصرش و فاصله اش با کره اون عنصرش مساوی باشد. قید سوم رو آورد، شما این قید ملاحظه نکرد. مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید که جسمی رو مرکب کردیم از آب و نار، این جسم مرکب رو درست در قسمتی از هوا قرار میدهیم که فاصله اون قسمت با کره نار مساوی باشد با فاصله همون قسمت با کره آب، ببینیشین نگوییم در همون جا میمونه. و پیش نه بالا میره نه پایین. شما میگید که از اونجا درش بیارید، از اونجا در بیارید بر نمیگرده سکه اولش. البته شما گفتید هر جلسه ساکن میشه، ما اینو قبول نداریم، ولی این که بر نمیگرده سکه اولش قبولش داریم. سکه اول بر نمیگرده، اما چرا سکه اول بر نمیگرده؟ اینو باید توضیح کن. اگر برگشت به جای اول معلوم شون که اول طبیعیه، اگر بر نگشت شما میگید طبیعی نیست. ما میگیم طبیعی هست، ولی چرا بر نمیگردن توجیه داره. توجیهش اینه، توجه کنید یه قانون داریم که این قانون رو با تجربه دست بود. جنس وقتی به سمت مکان طبیعی خودش میره، در وقتی که فاصلش با مکان طبیعی خودش زیاده یواشتر حرکت میکنه، وقتی فاصلش کم میشه تندتر حرکت میکنه. سنگ رو ملاحظه کنید، از بالا که رهاش میکنید با حرکت مساوی پایین نمیاد، اول یواشتر میاد اون آخر خیلی تون میشه. پس جسم وقتی به سمت مکان طبیعی خودش میاد، اگر دور باشد کند حرکت میکند، اگر نزدیک باشد تند حرکت میکند. با توجه به این قاعده فرض کنید که، حالا از همین قاعده استفاده کنیم، معلوم میشه که معلوم میشه قرب و بعد جسم به مکان طبیعی تأثیر داره، تأثیر داره در حرکت به سمت اون مکان طبیعی. حالا با توجه به این قاعده و با توجه به نتیجه که از اون قاعده گرفتیم، بحث رو در همین جسمی که ابن سینا فرض کرده مطرح میکنه. میگیم که این جسم که مثلا مرکب بود از نار و آب، اینو در وسط قرار داده بودیم، فاصلش با هر دو طرف مساوی بود، حرکت نمیشد، سر جا خودش بود. حالا یه خود از وسط بیرونش میاریم که ببریدش بالا چه رایدش پایین، هر جا ببرید از وسط بیرونش بود. اگر درست روی خط مدور بشرخونیدش باز هنوز تو وسطه، هر جا ببرید مکان طبیعی شد، چون مکان طبیعی در وقتی که به صورت دائره تشکیل بشه فرقی نمی کنه. یعنی این خط مدور مکان طبیعی این شده، اما یه خود بالاتر از این خط مدور بردید یا یه خود پایین تر بردید، از مکان طبیعی اخراجش کردید. به محضی که بردید بالاتر، دقت کنید چی عرض می کنم، به محضی که بردید بالاتر به نار نزدیکش کردید و گفتیم طبق قاعده که توضیح دادیم، اگر جسمی به سمت مکان طبیعی نزدیک بشه در حرکتش تأثیر میذاره، این قرب در حرکتش تأثیر میذاره. اگر این جسم شما به سمت آب آوردید، پایین آوردید به سمت آب، باز میبینید به سمت آب میره. یا فرض کنید همونجا میسته، حالا مهم نیست برای ما که چه میکنه، در این صورت شما به این جسم، به یکی از دو عنصر جسم غلبه دادید، بر اثر این که نزدیکش کردید به آتش، به اون جزء ناری این جسم مرکب غلبه دادید و اون جزء شد غالب. اگر بردید این جسم رو به سمت آب، به اون جزء مائیش غلبه دادید و اون جزء مائی شد غالب. پس در وقتی که این جسم مرکب رو از مکانش خارج میکنید، چه بالا ببرید چه پایین ببرید، دو جزء رو از اون حالت تساوی بیرون میارید، یک جزء رو غالب میکنید و جزء دیگه است. و دیگه بحث این جسم از بحث ما بیرون میره. ابن سینا میگفت جسمی باشد که دو عنصرش مساوی باشد، هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداشته باشه، شما درسته از جهت قوه این دو جسم رو مساوی کردید، ولی بعداً بر اثر نزدیک کردن به مکان طبیعی یکی رو بر دیگری غلبه دادید، یعنی قرب براش درست کردید و این قرب غلبه آوره. شما با همین قرب یک جزء رو بر جزء دیگه غلبه دادید و این دو جزء از حال تساوی بیرون آمدن، دیگه چنین مرکبی اون مرکبی که ابن سینا مطرح کرده نیست. پس نبا توقع داشته باشید که برگه به سجع اولش، شما تساوی رو درست کنید دوباره برمیگه به سجع اولش، ولی وقتی نزدیک شدی به نار یا نزدیک شدی به آب، تصاویر از این بردی، چون تصاویر از بین رفته دیگه این بر نمیگرده سر جهتش. شما اگر بتونید تصاویر درست کنید این به دوباره برمیگرده. پس مکان طبیعی در اون فرضی که داشت، همون مکان طبیعی در اون فرضی که تصاویر اجزا حاصل بود، همون جایی بود که داشت. الان اگر بر نمیگرده به مکان طبیعی، چون تساوی که بین اجزا بود به هم خورد، الان یک جز شد جز قالب، و در جز قالب جز وسط وای نمیشه، به سمت جز، به سمت مکان اون جز قالبش میره، یعنی به سمت صفر میره. ولی حالا در صفر نره تا پایین پایین، بره به سمت صفر کافیه، یا به سمت علم میره اگر غلبه برای جزء ناریش بود، ولی نره تا کره نار، ولی بالاخره به سمت اون جزء ناری میره. حالا یا میره تا آخر یا یه جا میسته. حالا ایه حال این دیگه بر نمیگرده به مکان اول. چرا؟ چون شرایط برگشته به مکان اول دیگه نداره. فکر میکنم روشن باشه مثلا جوابی که ایشون میده اینه. قلنا الجواب عن الاول این است که مرکب مذکور، یعنی مرکب من العنصرینی که عنصرینش مساویند، قد شرط الشیخ در این مرکب، شیخ یه شرطی رو وارد کرده، یعنی قیدی داره، شما اون قید رو رعایت نکردید. قد شرط الشیخ کون بعد کل من بسیطه من مکانهی که بعد الاخره من مکانه، فاصله هر یک از دو بسیط از مکانی که الان این مرکب دارد مثل فاصله بسیطی دیگر از مکانی باشد که این مرکب الان دارد، یعنی مرکب در جایی قرار گرفته باشد که فاصله اش با مکان، فاصله این عنصرش با مکان طبیعی این عنصر و فاصله این عنصر دیگرش با مکان طبیعی این عنصر دیگر مساوی باشه. همونطور که عرض کردم، یعنی این مرکب که دارای دو عنصره، فاصلهش با کره مربوط به این دو عنصر یکسان باشه. همونطور که مثال زدم، اگر مرکب است از جزء ناری و جزء آبی، این در وسط هوا چنان قرار گرفته باشد که فاصلهش با کره نار که مکان یک بسیطش هست و فاصلش با کره آب که مکان بسیطی دیگرش هست مساوی باشه، اینجور قرار گرفته باشه. ابن سینا این شرط رو هم ذکر کرد و شما این شرط رو ندیده گرفتید، این جسم از اون مکان بیرون آوردید، تا بیرون آوردید به یکی از دو مکان نزدیکترش کردید، یا به مکان نار نزدیکترش کردید یا به مکان آب نزدیکترش کردید، و نزدیکی غلبه آوره. شما که توضیح دارد از این جسم از حالت از حالتی که دو عنصرش مساوی باشه بیرون آوردی، یک عنصرش رو غالب کردی، اگر عنصر غالب بشه دیگه بر نمیگرده سازی همون. و لعل ذالک، شاید این شرطی که ابن سینا کرده به خاطر توجه به اون قاعده بوده. قاعده این است، لعل حرکات طبیعیه تشتد و اندلگر و من امکنته ها، وقتی جسم به مکان طبیعی خودش نزدیک میشه حرکت طبیعی شدیدتر میشه، و تفتر و اندل روده انها، وقتی که فاصلش با مکان طبیعی زیاده این حرکت سست میشه، کند میشه. خب با توجه به این قاعده اینجور میگیم، فعضا خرج المرکب المذکور، مرکب المذکور یعنی مرکب من العنصرین که دو عنصرش با هم مساوی باشد، اگر این مرکب رو خارج کردیم من المکان الذی اتفق ذلک فیه، از مکانی که وجود این مرکب در اون مکان اتفاق افتاده. مستشکل گفت من المکان الذی اتفق وجود فیه، مرحوم لایجی میفهمد من المکان الذی اتفق ذلک فیه. حالا ذالکه رو میتونید به وجود برگردید، میتونید به ترکیب برگردید، میتونید به خود مرکب برگردید، بگید در اون مکانی که این مرکب اتفاقا در اون مکان حاصله، یا وجودش در اون مکانه یا ترکبش در اون مکانه، همش درست. اذا خرج این مرکب از این مکان الى مکان آخر، الا فی غلطه، به جای الا فی بنویسید الى مکان، الى به جای الا فی الى بنویسید، اذا خرج المرکب المذکور از اون مکانی که بوده الى مکان آخر لم یبقى ذلک تساوی فیه، این تساوی اجزا در این مرکب باقی نمیمونه، بر اثر قربی که برای یکی از اجزا پدید میاد اون جز غالب میشه. بعد از مکان آخر در کتاب داره من امکنت بسیطت اخر، همش باید خط بخون، عبارت همین طوریش که خوندم، من المکان الذی اتفق ذلک فیه الی مکان آخر لم یبق ذلک تساوی فیه، عبارت باید این طوری بخون، بقیهش خط بخون. خب وقتی خارج شدیم مرکب رو از اون مکان به مکان دیگر، این تساوی اجزا فیه در اون مرکب باقی نمیماند، بلکه یکی از جزها غالب میشه، لکون اون جز، لکون این مرکب، لکون این مرکب اقرب الى مکان احد الوسیطین لامحاله، چون به مکان احد الوسیطینش نزدیک شده تساوی دو وسیط درش محفوظ نمانده، بلکه یکی از دو وسیط غلبه کرده. فلا یکون هناک ذلک المرکب المحفوظ، در این فرض دیگه ما اون مرکب المحفوظ رو نداریم، یه مرکب دیگری داریم، بل یسیر این مرکب من القسم الذی احد و وسیطه غالب، از قسمی می شود که یکی از دو وسیطش غالب است، دیگه از این قسمی که ابن سینا فرسیده بود بیرون میاد، وقت نبا توقع داشته باشید که مکانی رو که قبلا اشغال کرده اشغال کنه، چون از اون حالتی که این مکان مکان طبیعیش بود بیرون آمد، الان یه حالتی دیگری گرفت، مکان طبیعی دیگر می خواد. پس این اشغال برای ابن سینا وارد نیست، زیرا در این اشکال شما رعایت آنچه که ابن سینا اعتبار کرده بود نکردید و به این جهت به این اشکال افتادید. اگر آنچه را که ابن سینا رعایت میکرد شما رعایت میکردید، این اشکال به تون وارد میشد. اشکال دوم با جوابش دیگه فرصت نداریم میگه نزد چلی؟ چلیت
هم مستشکل هست، چلیت هم حافظ
حرارت ورودت معین نمیشه، ما با توجه به اون حرارت ورودت و کیفیتی که این عنصر داره براش میل رو درست کردیم، میل به ستلائل رو با توجه به هر چی داره درست کردیم، طبیعتش اختزا میکنه، مثلا فرض رطوبت رو و ورودت رو چنانچه در آقه، وقت با وجود این طبیعت و با وجود این کیفیت یه میلی پیدا میکنه به سمت سه، که میل ما از اول لحاظ کردیم. بحث ما در تفصیل مشترک نبودم، بحث ما در این نمی که تفصیل مشترک میشیم، گفتیم قرارش میگیم، گفتیم در وسط قرار میگیم، وقتی میگیم بله چون اجزای ناریش بیشتر، دخان بالا میگه که اجزای ناریش
بیشتر، چرا
وقتی بخونش پایین دو دخان بعدی میگه پایین اینا میگن دخان میره بالا و وارد کره نار میشه، وارد کره نار شد میشه همونجا میبین طبق مبنای اینا، اما این که میاد پایین آدم شاید جدید بگن میاد پایین،
نه ما دیدیم که یه تشبه
کرد میخوانیم دخان چه اگر میاد پایین به خاطر این که اجزای هواییش وقتی رفت بالا جدا میشه بعد اون قسمت های ترابی هست نکنه، الا تا وقتی دخان هست به سمت بالا میره، اگر اون اجزای ترابی هست غالب شد نکنه، گاهی ممکنه بره اجزای هوایی هست یا اجزای ناری هست جدا شوند، همین طرف هست اجزای ناری جدا میشه، وقتی اجزای ناری جدا شدن خلره با اجزای ترابی میشه بخار نکنه،